برق مصرفی کارگاه، دامداری یا حتی معدن به یک سیستم یا منبع تغذیه برق نیازه. با سنجیدن همه این جوانب و نیازهای کاربران در اقدام نوآورانه، این نیروگاه برق خورشیدی قابل حمل طراحی، تولید و به بازار عرضه شده. رئیس هیئت مدیره این شرکت فناور گفته که ما دستگاه‌های پورتابل با ظرفیت بالا رو به صورت پورتابل تهیه می‌کنیم و به دنبال این هستیم که این دستگاه رو به صورت دستگاه هیبریدی و همچنین از طریق شارژ همزمان خورشید و باد طراحی و تولید کنیم. ذخیره سازی برق در این دستگاه به مدت 24 ساعت در نظر گرفته شده. پنل‌های خورشیدی این شرکت 25 سال طول عمر دارند و بسته‌های قابل حمل دستگاه نسبت به نمونه‌های خارجی هم از لحاظ هزینه و هم خدمات پس از فروش با مبلغ بسیار پایین‌تر قابل تأمینه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصاً در زمینه انرژی هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد
در صفحه پزشکی و بهداشتی این مجله علمی از آلرژی یا همون حساسیت بشنوید. آلرژی یا حساسیت شایع‌ترین بیماری غیرواگیر در جهان است. همچنین از آلرژی یا حساسیت به عنوان شایع‌ترین اختلال سیستم ایمنی بدن انسان هم یاد میشه. قابل توجهه که آلرژی در ایران هم یکی از چالش‌های مهم بهداشتی به خصوص در کلان شهرها و شهرهای صنعتیه. آمارها نشون میده که در کشور ما ایران بیماری آلرژی فصلی یا همون رینیک آلرژی یا آلرژی بینی شایع ترین بیماری آلرژی که مطالعات نشون میده درصد بالایی از ایرانیان از کودک و بزرگسال به یکی از انواع بیماری های آلرژیک مبتلا هستند و متاسفانه این میزان رو به افزایشه. آلرژی به واکنش غیر طبیعی سیستم ایمنی بدن به مواد موجود در طبیعت اطلاق میشه. موادی که باعث ایجاد این واکنش میشن رو مواد حساسیت زا، آلرژی زا یا آلرژن مینامند. دکتر حبیب سهیلی فوق تخصص آسم و آلرژی در این باره توضیح میدن.
حساسیت که واژه لاتینش آلرژی هست و این دوتا با هم معادله هم هستن، یک واکنش افراطی و بیش از حد سیستم ایمنی بدن هست به موادی که در اصل ضرری برای بدن ندارن و بدن یک واکنش افراطی به این عوامل آلرژیزا میده و این عوامل به عنوان یک عامل خارجی و بیگانه و مضر شناسایی میکنه، در صورتی که معمولا این عوامل در حالت طبیعی مضر نیستن برای بدن، ولی سیستم ایمنی بدن این افرادی که دچار آلرژی هستن دچار تغییراتی شده که این به اشتباه این عوامل رو به عنوان عوامل مضر شناسایی میکنه و یک واکنش نشون میده و این واکنش باعث ایجاد علامت آلرژی و حساسیت در فرد میشه. اون مکانیسم اصلی و اون رازی که باعث ایجاد آلرژی میشه، علت اصلیش در سیستم ایمنی بدن هست. سیستم ایمنی بدن بازوهای مختلفی داره. وقتی که این تعادل این عوامل اجرایش به هم بخوره، باعث ایجاد بیماری مختلفی میشه. به عنوان مثال وقتی که واکنش بیش از حد نشون میده به یک عاملی میتونه باعث آلرژی بشه، یا بیماری هایی مثل بیماری روماتیسمی یا بیماری اوتیسمی. بدن به اشتباه به یه سری از عوامل واکنش افراطی میده و این بیماری رو ایجاد میکنه، یا اگر دچار نقص بشه و واکنش کمتر از حد نشون بده، مثلا به عوامل عفونی، به میکروب ها، فرد دچار عفونت میشه، یا دچار نقص بشه و نتونه عوامل سلول های خود بدن که دچار اختلال کارکرد و اینا رو بتونه حذف کنه، ممکنه در فرد ایجاد سرطان بشه. پس مکانیسم اصلی خیلی از بیماری ها و به ویژه بیماری آلرژی در سیستم دفاعی و ایمونولوژی بدن هستش. عوامل مختلفی داره، ولی بخوام به صورت ساده تقسیم بندی بکنیم، میتونیم بگیم عوامل ژنتیک و عوامل محیطی، هر دو با هم دخالت دارن. افرادی که از نظر ژنتیکی و ارثی مستعد هستن، وقتی که در معرض یه سری از عوامل محیطی قرار میگیرن، دچار این علامت ها ممکنه بشن. پس هم عوامل ژنتیک دخالت داره و هم عوامل محیطی. عوامل محیطی اون میتونیم تقسیم بندی بکنیم. یک سری از عوامل هستن که در محیط هستن، مثلا گرد و غبار، به عنوان مثال آلودگی هوا، مواد آلرژیزا. بله، حساسیت یا آلرژی میتونه بافتای مختلف و ارگانهای مختلف بدن درگیر بکنه، به عنوان مثال میتونه پوست درگیر بکنه، بیماری که ایجاد میکنه میتونه درماتیت، اگزما، حساسیت پوستی باشه، میتونه چشمو به عنوان مثال درگیر بکنه که حساسیت چشمی ایجاد میکنه، خارش، اش ریزش، این از علامتاشون هست. میتونه سیستم تنفسی رو درگیر بکنه، به عنوان مثال سیستم تنفسی فوقانی که باعث ایجاد حساسیت فصلی میشه، به عنوان مثال مخاط بینی رو درگیر میکنه، گلو رو درگیر میکنه، باعث گرفتگی بینی، خارش، عدسای فراوان، آبریزش بینی میشه. میتونه مجاری تحتانی ریه رو درگیر بکنه که باعث ایجاد بیماری آسم میشه که اکثرا آشنایی دارن با این بیماری. میتونه سیستم گوارشی رو درگیر بکنه که آلرژی غذایی رو ایجاد میکنه که فرد دچار ممکن اسهال، یبوست یا درد شکمی بشه. به صورت کلی میتونه بافتای مختلف بدن درگیر بکنه.
برنامه رهاورد رو از رادیو ایران میشنوین، تا انتها با ما همراه باشید.
به نام خدا. سلام، من کیان روغنکش هستم، کارشناس علوم اقتصادی. در قسمت از برنامه رهاورد در خدمتتون هستم تا مباحث قبلیمون در برنامه‌های قبلی رو پیش ببریم. ما در برنامه‌های قبلی در مورد هوش مصنوعی صحبت می‌کردیم و ادعاهای جدید جذاب از یک روانشناس آلمانی به نام گرد گیگرینزر. به طور خلاصه باید خدمتتون عرض کنم که ایشون معتقدن که هوش مصنوعی بیش از توانایی‌ها و کارکردهاش براش تبلیغات شده و به مردم فروخته میشه و احتمالاً هم آبشخور این تبلیغات خود شرکت‌های سازنده و سرمایه‌داران بزرگ هوش مصنوعی هستند. شرکت‌های بزرگ پولسازی در جهان که رتبه‌های اول رو در اختیار دارند، از گوگل و فیسبوک و امثال اینها گرفته. به عنوان مثال ایشون معتقده که هوش مصنوعی از طریق جمع‌آوری ابرداده‌ها و تحلیل و آنالیز اونها خیلی وقتا با نتایج شدیداً غیر قابل باور و اشتباهی ما را روبرو می‌کنه. به عنوان مثال از طریق تحلیل ابرداده‌ها متوجه شده بودن که یک همبستگی 99% بین میزان طلاق در ایالت مین آمریکا برقرار هست با مصرف سرانه کره مارگارین در کل آمریکا. یعنی هر وقت که مصرف سرانه مارگارین افزایش پیدا میکنه، میزان طلاق در ایالت مین هم افزایش پیدا میکنه. و یک پژوهشگر میتونه این رو به عنوان یک یافته علمی جدید و جذاب دنبال بکنه. در واقع میدونیم که هر ارتباطی بین متغیرها به معنی برقراری رابطه علیت بینشون نیست. و مثال‌های اینچنینی در کتابش زیاد هست که خیلی نمیتونیم به نتایج هوش مصنوعی اکتفا کنیم. یکی دیگه از چالش‌هایی که ایشون معتقده با هوش مصنوعی هیچ وقت نمیتونیم آینده رو پیش بینی بکنیم این هست که در واقع هوش مصنوعی از طریق داده‌ها و اتفاقات گذشته به پیش بینی آینده میپردازه. خیلی از تحلیلگران و مفسران خصوصا در علوم انسانی، مسائل اقتصادی و مسائل سیاسی چنین تحلیل‌هایی رو انجام میدن. در واقع اساس کار تحلیل بر همین مبناست، استفاده از داده‌های گذشته برای پیش‌بینی آینده. اما یک جریان تفکری امروزه هست که معتقد گذشته رو خیلی قشنگ میشه تحلیل کرد و همین تحلیل به ما این توهم و توهم دانایی رو میده که میتونیم بر اساس اون روندهای آینده و پیش رو هم پیش بینی کنیم. نسیم نیکولاس طالب و گیگرینزر و خیلی های دیگه از متفکرین بزرگ به این جریان تعلق دارند. اینها معتقدند به خاطر وجود قوهای سیاه، یعنی اتفاقات غیر قابل پیش بینی و به طور کلی پیش بینی ناپذیر بودن رفتار انسان‌ها و وجود در واقع قوانین ناپایدار و متغیرهای بسیار پیچیده در این جهان، هیچ کس نمیتونه آینده رو پیش بینی بکنه. در واقع اینجا بد نیست که یک خطای شناختی رو ازش نام ببریم. گیگرینزر اسمش رو خطای تیرانداز تگزاسی گذاشته. اجازه بدید مستقیما صحبت‌های دکتر آذرخش مکری رو در این باره بشنویم. از هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
تگزاس شارپ شوتر فالسی چیه دوستان من؟ میگه ببین شما فکر کن داری یه جا تیراندازی میکنی. اول تیراندازی کنی بعد بری سیبل رو بکشی. یعنی شما اگر تیرت به خطا رفته میتونی بیای اون سیبل رو یا هدف رو اونور بکشی که تیرت به خطا نرفته. این کاریست که ذهن ما میکنه. یعنی اول هدف رو نمیکشه توش تیراندازی کنه ببینه درست میزنه یا نه. اول که زده بعد هدف رو دور اون تیرایی که خورده میکشه. اصطلاح قشنگی گیگرینزر برای این گذاشته، بهش میگه تکساس شارپ شوتر فالسی. به بیان دیگه میگه وقتی شما مثلا میفهمی یک نفر خودکشی کرده، میگردی مثل همون تیرانداز تگزاسی هدف رو اونجا رسم میکنی. خب مادر سختگیر بوده، بله دیگه، بذار بگم تو مدرسه درساش پایین بوده، بله، نمیدونم پدرش همش مسافرت بوده، بله بله، اینا رو به هم وصل میکنی و تفسیری از زندگی او میساز. ولی به همون طرفی که اینقدر قشنگ این عوامل رو کنار هم میچینه، میگن خیلی خب جواب سوالا نه، بگو ببینم از این 1000 نفر چند تاشون خودکشی خواهند کرد، از این 1000 ازدواج چند تاشون طلاق خواهند گرفت، از این 20 کشور تو کدومشون انقلاب خواهد شد، کی رئیس جمهور خواهد شد، خراب میکنه دیگه، نمیتونه. در صورت که الان ببین مثلا همین راجب انتخابات ترامپ کلی کتاب هست که نمیدونم طبقه متوسط اینجوری شده بود، درآمد اینجوری شده بود، اینجوری، خیلی هم قشنگ با آمار و گراف نشون میدن. ولی میگه خب بچه رو قبلش نتونستی بگی. فیلیپ تتلاک برای ما ثابت کرده نمیتونن بگن. شما ببین همین جنگ اوکراین رو نتونستن پیش بینی کنن. الان آینده‌اش هم نمیدونن چی میشه. بقایا رو نمیتونن، ولی رو به عقب و قشنگ میشه تفسیر کرد. چرا؟ به این میگن خطای تایید. یعنی ما میگردیم و در واقع شواهدی رو در جهت واقعه پیدا میکنیم و اینقدر قشنگ اینا رو به هم میچسبونیم که به نظر میاد علت رو یافتیم. اینا رو درس زندگی، برای من درس زندگی. میگه یک، برای اینکه این خطا نشی اگه راست میگی بچرخ رو به آینده نگاه کن. دفترتو همین الان وردار. اگر به اقتصاد و سیاست علاقمندی، اگر به انتخابات علاقمندی، اگر میخوای بیزنس کنی بنویس و به صورت آره یا نه هم باشه، به قول معروف باینری. قیمت دلار اید بالای 40,000 تومان است، پایین 40,000 تومان است. آری خیر. نمیدونم در شهریور امسال قیمت ملک اینقدر است، آری خیر. و بعد با کمال تعجب میبینی خیلی از اینا رو نمیتونی. یعنی اگر شیر و خط هم کنارش بندازی آره یا خیرا رو بذاری، اون خیلی بدتر از تو عمل نمیکنه. این سیستم های پیچیده اینو داره. ولی وقتی اتفاق افتاد اینقدر قشنگ میتونی بچسبونی، ببین دلیلش اینه، مردم احساس نارضایتی کردن، نارضایتی به تراجم منجر شد، بعد از اون طرف نمیدونم قیمت نفت رفت بالا و اینا رو خوب آره. پس میگه ذهن ما گذشته نگر علیت رو میتونه خیلی قشنگ به هم بچسبونه. پس اگه راست میگی یک، باید از تست پیش بینی رد شی. میگه بسیاری از این هوش مصنوعی ها این کارو نمیتونن بکنن. مدل، بهترین مدلی که فیت میشه با داده ها رو برای شما پیدا میکنن، میگن best fit model، چون قوه سیاه اتفاق میفته، چون قوانین آینده ناشناخته است، چون این روبه گذشته رو بر اساس خطای تیرانداز تگزاسی رسم کردی، گشتی ببینی چه عواملی اینو توجیه میکنه، اونا رو وارد عمل کردی، این اتفاق افتاده. که یه جاهایش هم دیدی همون داستان مارگارین و طلاق میشه دیگه، کره مارگارین خوردنش با طلاق هم بستگی پیدا میکنه.
امیدوارم از صحبت‌های زیبای دکتر مکری لذت برده باشید. در برنامه‌های آینده باز هم در مورد هوش مصنوعی و پیامدهای اون صحبت خواهیم کرد. بسیار خرسندم که با من در این قسمت از برنامه رهاورد همراه بودید. آرزوی سلامتی برای همه شنوندگان عزیز رو دارم.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد، رهاورد.
مجله علمیمون رو ورق میزنیم و میرسیم به صفحه بررسی رویدادهای علمی.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که درباره برگزاری همایش و نمایشگاه بین المللی بهینه‌سازی و بهره‌وری انرژی ایرانه. همایش و نمایشگاه بین المللی بهینه‌سازی و بهره‌وری انرژی ایران در تاریخ 29 و 30 مرداد ماه امسال با هدف تلاش برای توسعه بهره‌وری انرژی برگزار میشه. این همایش و نمایشگاه بین المللی با مشارکت سیاستگزاران، فعالان اجرایی و صنعتی، شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاهیان و پژوهشگران علمی به عنوان بزرگترین گرد همایی فعالان این حوزه بستری برای هم‌اندیشی و ارائه راهکار توسعه بهره‌وری انرژی در کشوره. این همایش با هدف بررسی ابعاد مختلف بهره‌وری انرژی شامل برق، حرارت، سوخت و خوراک در کشور در تاریخ 29 و 30 مرداد ماه 1401 برگزار میشه. از مهمترین محورهای این رویداد بین المللی میشه به کارایی قوانین و سیاستهای حوزه بهره‌وری انرژی در کشور و وضعیت و راهکارهای بهینه‌سازی در بخش‌های مختلف تولید، انتقال، توزیع، مصرف حرارت و سوخت اشاره کرد. همچنین وضعیت و راهکارهای بهینه‌سازی در بخش‌های مختلف ساختمان، حمل و نقل و صنایع، اقتصاد انرژی و چالش‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی در حوزه‌های مختلف و حکمرانی انرژی از محورهای دیگه این همایش. در این همایش شرکت‌های توانمند و دانش‌بنیان داخلی هم در نمایشگاه جانبی به ارائه دستاوردهای خودشون می‌پردازند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌تونن به وبسایت www.eeciran.ir مراجعه کنند. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که زیرساخت حفاظت از کودکان در فضای مجازی آماده شده. سخنگوی وزارت ارتباطات با بیان اینکه زیرساخت حفاظت از کودکان در فضای مجازی آماده شده گفته که اینترنت کودک به زودی رونمایی میشه. مهدی سالم در خصوص وظایفی که سند صیانت از کودکان در فضای مجازی بر عهده وزارت ارتباطات قرار داده گفته که پیاده سازی طرح اینترنت کودکان از دی ماه سال گذشته کلید خورده و طی فعال سازی اون تا الان 2 میلیون نفر از این بستر استفاده کردند. به گفته سخنگوی وزارت ارتباطات، 2 اپراتور تلفن همراه بستر اینترنت کودک رو فراهم کردند و استفاده از اون از طریق فعالسازی با کد دستوری امکان پذیر. مهدی سالم همچنین گفته که در راستای تکالیفی که سند صیانت از کودکان در فضای مجازی بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته، ایده نشان دوستدار خانواده هم برای اعطا به ارائه دهندگان خدمات سایبری امن در دستور کار قرار داره. همچنین امکان تبدیل سیمکارت‌های عادی به سیمکارت‌های کودک و نوجوان از طریق کدهای دستوری با مدیریت والدین به وسیله اپراتورها از دیگر خدماتیه که مطابق با این تکالیف پیاده سازی شده. به گفته مشاور وزیر ارتباطات، توسعه و انتشار نرم‌افزارهای کنترل والدین یا همون پرنتال کنترل با هدف کنترل و نظارت والدین بر زمان استفاده و نحوه دسترسی فرزندان به اینترنت و برنامه‌های کاربردی انجام شده. واسم که برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به این خبر می‌رسیم که درباره آخرین مهلت ارسال مقاله به همایش بین‌المللی مهندسی زیست‌پزشکیه. دبیر 29 همایش ملی و 7 همایش بین‌المللی مهندسی زیست پزشکی ضمن اعلام آخرین مهلت ارسال مقاله به دبیرخانه این همایش گفته که اعلام نتایج اولیه ارزیابی مقالات 30 مهر ماه امسال تعیین شده. دکتر بهمن وحیدی دبیر همایش با بیان اینکه آخرین مهلت ارسال مقاله به این همایش 15 مرداد ماه و آخرین مهلت ارسال نسخه نهایی مقالات به همراه فایل پاورپوینت 5 آذر ماه گفته که زمان برگزاری این همایش 30 آذر و 1 دی ماه امساله. دکتر بهمن وحیدی درباره مباحث اصلی این همایش گفته که پردازش سیگنال های حیاتی، انفورماتیک زیستی، مهندسی بافت، مهندسی بیومواد، مدل سازی سامانه های زیستی، بیومکانیک ورزش، ادوات زیستی و مهندسی اعصاب از محورهای اصلی این همایشه. از محورهای دیگه این همایش میشه به پردازش تصاویر پزشکی، مکانیک سیالات زیستی، اندازه‌گیری زیستی، توانبخشی، بیوالکترونیک، مهندسی زیست شیمی، روباتیک، مهندسی قلبی و تنفسی، پزشکی از راه دور و سامانه‌های دارویی اشاره کرد. مهندسی زیست پزشکی شامل شاخه‌های مختلف بیومکانیک، بیوماتریال و بیوالکتریکه که همه این شاخه‌ها در حوزه‌های بهداشت و درمان از بحث تجهیزات پزشکی تا حوزه‌های مختلف تشخیص و درمان بیماری‌ها فعالیت می‌کنند.
شماره تلفن روابط عمومی سازمان رو میگیم تا نظرها و دیدگاه هاتون رو با همکاران ما در میون بگذارید. شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی به شماره 30162 در اختیار شماست. امیدواریم آنچه رو در رهاورد تقدیمتون شد پسندیده باشید. لحظه‌های خوبی براتون آرزو می‌کنیم و خدا نگهدار.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. گفتیم عشق را به صبوری دوا کنیم، هر روز عشق بیشتر و صبر کمتر است.
سفرت خوش به جگه کد خالی من امینم و حالی بد حالی هوای امشارا واق دلم تنگا لدوی تو کلان چلو بدنگا I'm شیراو هزی پنیا دلوا زنجیراو هزی پنیا سفر به مرو مرو اترزم هرگیز نگایم با تو بره اکام دماو ایوارا بشکن درو به ام کوچو بارا
رادیو ایران و بحث روز.
بحث روز.
بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی هفته
در برنامه
بحث روز، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال. ساعت 11:46 روز چهارشنبه 29 تیر ماه سال 1401 هست. امیدوارم که تا حدوداً 45 دقیقه آینده برنامه بحث روز رو بتونید دنبال کنید. خانم عبدالبن، بهتون سلام میکنم، روز خوبی داشته باشید.
سلام به شما آقای دکتر و سلام به شنوندگان عزیز برنامه بحث روز. امیدوارم که خیلی خوب باشین. میلاد امام موسی کاظم رو هم خدمت شما و شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم. امیدوارم که نگاه وابل هوایش به ما شیعیان کشور ایران و جهان امروز خاص باشه. من سوال پیمکی رو بگم، موضوع هم در مورد همون بحث خونسا شدن ناتوی عربی هست، ناتوی عربی ابری آمریکایی که در منطقه اتفاق افتاده علیه ایران. به نظر شما شنوندگان عزیز ما، بزرگترین مانع ناتوی عربی ابری آمریکایی چیست؟ گزینه یک، روابط خوب ایران با همسایه‌ها و دیپلماسی موفق. گزینه دو، استفاده ابزاری رژیم صهیونیستی از دولت‌های عربی برای ضربه زدن به ایران. گزینه سه، زنده بودن مقاومت مردم یمن و فلسطین که یکی از دلایل شکست ناتوی عربی ابری و آمریکایی است. کدوم گزینه از نظر شما گزینه درست هست برای ما به 3900 ارسال بکنید. اگر سوالی هم دارین کارشناس محترم ما در استودیو در خدمت شما هستن.
خیلی ممنونم، متشکرم ازتون.
سلامت باشین.
به هر حال در هفته‌ای که گذشت خاورمیانه کانون تحولات بین المللی بود. سفر رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه را داشتیم. روز گذشته سفر رؤسای جمهور در واقع روسیه و ترکیه به ایران رو شاهد بودیم که یک اتفاق مهم بین المللی به حساب می اومد. این که این دوتا پیام، دوتا رخداد بسیار مهم و اون چه که در اطراف اون میتونه در مورد مسائل ایران بحث و بررسی بشه. موضوع این برنامه است.
حالا آقای قربانی، من تو همین زمینه هم رفتم یه پژوهشی کردم، یک بسته رو آماده کردیم که برامون همون ما بریم اون بسته رو بررسی کنیم، برگردیم و در خدمتتون هستیم.
انشالله. بفرمایید.
سوال اینجاست که آیا همه کشورها نتایج این کنفرانس که با حضور بایدن در جده برگزار شده را امضا